بعزرت هشم پاراشای این هفته پاراشای رعه بود و با این جمله شروع میشه. رعه آنوخی نوتن لفنخم هیوم براخا و غلالا، یعنی ببین من قرار میدهم در مقابل شما امروز براخا برکت و غلالا نفرین را. ایتا براخا اشر تیشم و علمی سوتد اونا یلوهخم، براخا را در صورتی که گوش دهید به دستورات خدای قادرتان که من دستور میدهم به شما امروز، و قلالا را اگر که گوش ندهید به دستورات خدای قادرتان و دور شوید از راهی که من دستور میدهم به شما امروز. این به این معناست که حق و دشوارخو حق انتخاب داده به ما آدم ها که راه درست را انتخاب بکنیم. یه چیزی که جالبه اینه که چه در مورد اجرا چه در مورد اجرا نکردن میگه که دستور میدهم به شما امروز. وقتی که ما اینا میخونیم امروز به ما هشم دستور نداده، و حتی وقتی که موشه ربنو این را در پایان 40 سال، میدونید سفر دواریم مواردی که موشه ربنو پایان 40 سال به جامعه اسرائیل گفت، این را گفت، عملا این دستورات قبل داده شده بود در متن تورا، در اعطای تورا داده شده بود. پس چرا میاد تأکید میکنه هیوم؟ تو شما اسرائیل هم ما همینو میبینیم، اشر آنوخی و هایایم شما و اتیشما و المسوتایی اشر آنوخی مسویت خم هیوم، اگر گوش دهید به دستوراتی که دستور میدهم به شما من امروز. چرا تأکید میکنه امروز؟ به خاطر اینکه هر روزی که ما این را میخونیم مثل اینه که باید تصور بکنیم که همین امروز این دستورات به ما داده شده. شیو به انخا که خدشیم، خفامیم در میدراش میفرمایان که در نظرت نو و تازه باشه. چون وقتی که یه چیزی قدیمی باشه در نظر آدم اونقدر براش ارزشمند نیستش تا چیزی که نو تازه باشه، یه دستوری که تازه داده شده. به خاطر هم این تورا تأکید میکنه میگه هیوم دستورات هشم باید در هر روز در نظر شما تازه باشه. و من میخوام این دوتا پاسخی که خوندیم را توضیح بدم، ولی قبلش یه داستانی تعریف میکنم و بعد توضیح میدم این پاسخ را. این داستانی که واقعا اتفاق افتاده، حدود 10-15 سال قبل یک مدیر مدرسه دخترانه، دانشگاه دخترانه بوده، به اصطلاح دانشگاه و همینطور دبیرستان دخترونه های مذهبی را میگن سمینار، یا تو آمریکا بهش میگن سمینری، که اونجا دختر خانم ها میرن و معمولا خیلی وقتا هم حالت پنیمیاست، یعنی دورموتوری داره، خوابگاه داره، و علاوه بر این که مسائل مذهبی و تورا و تاریخ اسرائیل و چیزهایی که ارتباط داره با یهودیت را و قوانین را یاد میگیرن، در این حال درس هم میخونن، یه رشته ای هم میخونن، و یه سمیناری بوده، یه سمیناری بوده در ارس که دخترای زیادی اونجا تحصیل میکردن. معمولا تو فاصله بیمه بنزمنی، یعنی تایمی که تعطیلات تابستونیه، کمپ میذارن برای دختر خانم ها، همه که شما گفتید، و میبرنشون برای تعطیلات یه کمپی که با معلماشون هم میان، مدیراشون هم میان، و یه کمپی رو میذارن برای این دختر خانوما. مدیر این سمینار یه راوی بوده با همسرش، و این کمپ رو میذارن، خیلی خوب بوده. بعد از اینکه کمپ تموم میشه، شبیه شبات، چون جایی مختلف تو شهرهای مختلف زندگی میکردن این دخترها، برای اینکه برگردن پیش خانواده هاشون برنامه ریزی کرده بودن که اینا رو ببرن ترمینال و اتوبوس باشه اون ساعت، و در این حال هماهنگ هم کرده بودن با پدر مادرشون که بیان دنبالشون از ترمینال بگیرنشون. همه برنامه ریزی شده بوده، فقط یه دختر مونده بوده که این برنامه ریزی نشده بوده، یعنی امکانش نبوده. چرا؟ به خاطر اینکه توی یه حالت روستایی زندگی میکرده چون شمال ارس که یالت مشاو مانند بوده، از روستایی که توش کشاورزی میکنن و گاوداری داره و غیره، و به اونجا اتوبوس نبوده، به این مشابه اتوبوس نبوده. و این مدیر سمینار، این راوه، با همسرش مشورت میکنن، میگن که، و جالب اینجاست که این دختر خانومم بهترین دختر اون سمینار بوده، یعنی از همه درسش بهتر بوده، خیلی خداترس بوده، خیلی دختر خوبی بوده. میگن که چیکار کنیم؟ ما اینو تنها نفرستیمش، میتونیم یه تاکسی بگیریم تاکسی ببره، ولی نه، این کار درسته نیست. میان حساب میکنن که 2 ساعت راه تا اونجا، و خودشون تصمیم میگیرن با ماشین شخصی خودشون برن و برسوننش و برگردن. و میرن، و وقتی که میرسن به این مشاف، وارد مشاف میشن با ماشین، میبینن که یه مردی هم وایساده کنار جاده، و از ظاهرش مشخصه که ظاهر غیر مذهبیه، خیلی از تورا و میسود دوره. میبینن که یه گوشواره تو گوششه، نمیدونم آستین کوتاه پوشیده، با شلوارک، تمام دستاشو بازواشو خالکوبی کرده، قیافه موهاشو بلند کرده، قیافه که مشخصه که این آدم مذهبی نیست. و راوی که داشت رانندگی میکرده در گوش همسرش میگه که خدا رو شکر خوبه که ما این شالوم علیکم، این دختر رو تنها نفرستادیم. ببین اینجا چه کسایی زندگی میکنن، خطرناکه. یکم که جلوتر میرن، تا داشتن از کناره مرد رد میشدن، دختره میگه که خیلی ممنون، اگر امکان داره همینجا بیسین، من اینجا پیاده میشم. و اینا تعجب میکنن که یعنی چی، ترمز میکنن، دختره پیاده میشه و میره این مرده رو تو بغل، این مرده بغلش میکنه و میبوسدش. اینا هاجواج نگاه میکردن که یعنی چی، و پیاده میشن. این دختره میگه که میخوام معرفی بکنم، پدرم هستن و ایشون هم آرا فلانی و همسرشون مدیرای سمینار ما. و اینا هم همینجوری چشاشون گرد شده بوده که چطور امکان داره که دختری که اینقدر مذهبیه، اینقدر خدا ترسه، اینقدر تو دات و دینه، این باباشه. تعجب میکنن، خیلی تعجب میکنن. و پدر میگه که میفهمم که شما تعجب کردید که دخترم پدرش من هستم. این یه داستانی داره، بیاید منزل یه چایی با هم بخوریم تا داستانو تعریف بکنم براتون. و میرن خونهشون و شروع میکنه تعریف کردن. میگه که 5-6 سال قبل، بذارید براتون تعریف کنم، همونطور که میبینید من اصلا مذهبی نیستم، و خانواده من هیچ وقت مذهبی نبودن، همسر من مذهبی نیست، تو راه دات و دین نیستش. چند سال قبل ما اینجا چیز داریم، زمینای کشاورزی داریم، گاوداری داریم و غیره. یه روز که من داشتم زمینامو شخ می‌زدم با تراکتور، دیدم که یه هلیکوپتری که نظامی نیست داره بالای زمینای ما میچرخه، و بعدم اومد وسط زمینای من نشست. و خیلی تعجب کردم، گفتم چی شده، نکنه این اتفاقی براش افتاده، مشکل مثلا فنی پیدا کرده. دیدم در هلیکوپتر باز شد و خلبان پیاده شد و در پشتم باز کرد، کمک کرد. یه پیرمرد خیلی مسنی از هلیکوپتر پیاده شد، کلاه مخصوص با لباس گلدوزی شده، و شناختم که ایشون هاراوودیا یوسفه، ریشون لسیونه، وسط با هلیکوپتر وسط مزرعه من نشسته. و رفتم جلو، دیدم قبل از اینکه برسم، دیدم که هاراوودیا رفتن یه گوشه و حالشون به هم خورده بود و استفراغ دارن میکنن. منم رفتم از اون کنار خونمون اونجا رفتم آب آوردم و پذیرایی آوردم و تعارف کردم، گفتم که شما چی شده، چی شد که اینجا آمدید، و بفرمایید تو. گفتن نه، من باید برم. گفتن که چیه، چه اتفاقی افتاده؟ خلبانی توضیح داد، گفتش که ما الان باید 3 شهر بریم، هاراوودیا تو 3 شهر 3 همایش باید شرکت بکنن، و وسط راه حالشون بد شده و مجبور شدیم که فرود اضطراری بکنیم که بیان و تجدید قوا کنن و حالشون که بد شده بود حالت استفراغ بهشون دست داده بوده و میگه که من مذهبی نبودم ولی رفتم قبل از اینکه آقا ودیا سوار هلیکوپتر شن گفتم که آقا منو براخا بکنید. آقا ودیا گفتن که میدونی چرا من الان سوار هلیکوپتر شدم دارم میرم این شهرها؟ گفتم نه. گفتن که ببین من برای من 90 سالمه و با ماشین مسافرت کردن برام خیلی مشکله، با هلیکوپتر هم خیلی سخته، ولی چاره ای ندارم، من باید چند تا همایش شرکت کنم. این همایش برای کساییه که پدر مادرهایی که خیلی مذهبی نیستن و من میخوام ازشون برم خواهش بکنم که بچه هاتون، حیف بچه هاتونه که جاهایی باشن که اصلا تورا یاد نمیگیرن و میخوام تشویقشون بکنم که تو مدارسی ثبت نامشون بکنن که تورا و میسوت یاد بگیرن، مدارسی باشه که لیموده یهدوت هم یهودیت هم یاد بگیرن. و بعد دست منو گرفتم، همون پدر تعریف میکنه، میگه که ببین میخوام یه قولی ازت بگیرم. شروع کردن گریه کردن، اشکاشون رو دست من میریخت، گفتن که میخوام ازت قول بگیرم که بچه ها تا ببری مدارس یهودی، مدارسی که یهودیت رو توش آموزش میدن ثبت نام بکنی. الان اتفاقی نبوده که من تو مزرعه تو هلیکوپترمون نشسته، این از طرف هشمه و تو بچه داری؟ میگه آره یه دختر دارم و دو تا پسر. میگه که قول به من بده که این بچه ها تا ببری توی مدارس خوب، مدارس یهودی ثبت نام کنی. و میگه من اونقدر تحت تاثیر این قضیه قرار گرفتم که با وجود این که اصلا مذهبی نبودم ولی قول دادم اینا به آرام آبادی ها و بعد دخترم ها بردم مدرسه خوب یهودی ثبت نامش کردم و بعدم اومد سمینار شما. پسرام ها همینطور اول مدرسه مذهبی، بعدم الان دارن توی شیوا تحصیل میکنن و ماجراش اینه. این مدیره تعریف میکنه که بعدن در ارتباط که بوده این پسرها و این دختر خانم ازدواج میکنن، خانواده های خیلی خوبی تشکیل میدن و خود پدر مادرهاشون هم نزدیک میشن به تورا. یه چیزی تو این داستان هست، این داستان واقعا اتفاق افتاده و اون اینه که ببینید با این داستان میشه یه سوال مهمی ها جواب داد. همونطور که میدونید انتخاب آدم ها، هشم انتخاب راه درست و راه غلط را داده دست خود آدم و تو این پارشا، ابتدایی پارشا هم همینا میگه، میگه ببین من قرار دادم در مقابل تو امروز براخا را و قلالا را، برکت را و نفرین را، زندگی را و مرگ را، و این جزء اصول توراست که ما آدم ها حق انتخاب داریم، یعنی راه درست و راه غلط رو ما انتخاب میکنیم که کدوم راه میخواییم بریم. اگر اینجوریه یه سوال مهمی پیش میاد و اون اینه که اگر که کاملا بخیرا یعنی انتخاب دست ماست، پس چرا تو تفیله هامون خیلی جاها ما تفیله میخونیم که خدا یا ما را تو راه راست بیار، خدا یا ما را ملحق کن به یه سرطوف، به تدبیقینی به یه سرطوف و ترخیقینی می یسر هارا، منو از یسر هارا دور کن، ال توینی لیده خط ولو لیده آوان ولو لیده نیسایان. مثلا تو براخای صبح، تو براخای هم عبیر خبلشنا اینا میگیم که من به حالت خطا نیام، به حالت آوان نیام، به حالت آزمایش نیام. یا مثلا پدر مادر قانون داریم برای بچه هاشون باید تفیلا بخونن که تو راه تورا آمیسوت و تو راه اشن باشن. مثلا تو براخای تورا که صبح تو براخای صبح خونده میشه میگیم که و یو سه ساین و و سه سای سه ساین و و سه سای میخواد بدی سای کلام یو لمده تورات خالیش ما، یعنی نسل ما و نسل نسلمون و نسل همه قوم اسرائیل همشون تورا را لیشما یاد بگیرن، همشون صدیق باشن. میخونید اینا هر صبح درسته؟
بله.
اگر که انتخاب دست خود آدمه، پس چطوری ما تفیلا میخونیم رو چیزی که دست خودمونه؟ یعنی دست هشم دیگه نیست، هشم سپرده اینا به ما، گفته که مثل اینجا میگه ببین من جلو خودت قرار دادم، خودت باید انتخاب بکنی. خب اگر خودمون باید انتخاب بکنیم، پس چجوری ما تفیلا میخونیم در مورد خودمون؟ میگه دست هشم نیست، یا در مورد نسلمون؟ درسته، جوابش اینه، اصل انتخاب دست خود ماست. که ما راه درست را انتخاب بکنیم. اما در این حال یه مواردی هستش که ما تفیلا میخونیم که خدایا شرایطی را برای ما پیش بیار که شرایط مناسبی باشه برای اینکه به تو نزدیک بشیم، و شرایط منفی و آزمایش ها که میتونه باعث بشه که ما از تو دور بشیم از ما دور کن. نیسایون، تو حالت آزمایش قرار نگیریم. بلکه خیلی وقتا تو زندگی ببینید، بعضی وقتا هستش که یه تلنگری، یه اتفاقی تو زندگی میفته، تلنگری از طرف هشمی که باعث میشه که ما تشوبا بکنیم، یا باعث میشه که راه غلطمون را اصلاح بکنیم، تصحیحش بکنیم، به راه درست برگردیم. ما از هشم میخواهیم، تو تفیلامون میگیم انتخاب دست ماست، ما باید انتخاب بکنیم. اما خدایا ما ازت میخواهیم که شرایطی را برای ما و برای فرزندانمون فراهم بکن که همیشه ما از عورا دور بشیم و به میسود و به تورا نزدیک بشیم. مثل این داستان، تو این داستان ببینید آخرش خود این شخصی که انتخاب میکنه که چه کار میخواد بکنه، آیا بچه هاشو ببره مدرسه خوب و مذهبی بذاره یا نبره. ولی هشم جوری براش پیش آورده که توی وسط راه آراب و ودیا که دارن مسافرت میرن یه شهر دیگه، حالشون بد بشه و مجبور بشن اونجا فرود اضطراری بکنن و با هم برخورد داشته باشن و بخوان باش صحبت بکنن که این بچه‌هاش رو بیاره توی خنوخ خوب، تو تربیت خوب. پس این ما همچین چیزی یا دعا میکنیم، میگیم حقا دشوار و خوب، ما ازت میخواییم که مسائلی یا برای ما پیش بیاری که ما را نزدیک بکنه به تو. و مسائل نیستایون، یکی از چیزهایی که خیلی باید تفیلا بخونیم اینه که هیچ وقت به حالت آزمایش نیاییم، یعنی خداوند ما را نیستایون جلومون قرار نده، چون که آزمایش توش ایستادگی کردن کار مشکلیه. و یه چیزی هم بدونید که اگر که در گمارا میگه اگر که آدم دوتا راه داره، دوتا راه جلوشه و توی یکی از این راه ها مثلا چیزای منفی وجود داره، عورا وجود داره، یه راه دیگه نه نیست، اگر که باید حتما راهی انتخاب بکنی که پاکه، از اون راه بره، از اون خیابون بره. اگر که بره از خیابونی که مسائل منفی داره، حتی اگر که بتونه ایستادگی بکنه و عورایی نکنه، خود این که خودش را تو حالت آزمایش آورده، این خودش عوراست. یعنی آدم باید مواظب باشه که هیچ وقت خودش را به حالت آزمایش نیاره و همیشه سعی بکنه که از نیسایون دوری بکنه. اگر یه راه دیگه‌ای وجود داره و بیاد این از راهی بره که خطرناکه، مسائل منفی توش وجود داره، این عوراست. خدا این عوراست. یه موقع هستش که آدم راه دیگه‌ای نداره، ولی وقتی که یه راه جایگزین هست باید راه جایگزین رو بره. و این معصی داوید هملخ هم معروفه که داوید هملخ تفیلا میخونه به درگاه هشم، میگه که ریبونو شلولم، اسم منم تو تفیلا بیارن همراه با آوت. ما میخونیم هر روز الوهی ابراهام، الوهی اسحاق و الوهی یعقوب، میگه الوهی داوید هم بگن همراه با آوت. هشم میفرماید که نه، ابراهام، اسحاق و یعقوب آوت هستن و تو نیسیونات، تو آزمایش‌های بزرگی ایستادگی کردن. داوید میگه خب خدایا منم تو آزمایش بذار، منم آزمایش برام بیار، منم میتونم ایستادگی کنم. و هشم آزمایش میاره برای داوید هملخ، آزمایش بچه، و متاسفانه نمیتونه ایستادگی بکنه. این درس بزرگیه برای ما که هیچ وقت آدم خودش را توی نیسایون، توی آزمایش نیاره. و در همین رابطه بذارید یه داستان دیگه هم تعریف کنم، اونم ربط داره به این مسئله. اینم یه آدمی تعریف میکنه، اینم واقعا اتفاق افتاده در ارس، یه آدمی تعریف میکنه که اصلا مذهبی نبوده و بعدن خزربیچوبا میشه، مذهبی میشه و میگه که من قبل از اینکه مذهبی بشم با خیلی از آدمای مذهبی بیزنس داشتم، سر و کار داشتم، صحبت میکردیم، کار میکردیم و همیشه میدیدم که اینا مثلا کشروتا نگه میدارن، شبات چجوری نگه میدارن، معدیما نگه میدارن، تفیلا بخونن سر وقت، براخا بگن هر چیزی که میخوام بخورن و بعدش براخای آخر بگن. میگه من همیشه کشش داشتم به مسائل مذهبی، ولی یه چیزی مانع میشد که بخوام منم مذهبی بشم، و اون اینه که با خودم فکر کردم این خیلی سخته، اینی که آدم اینقدر مقید باشه، اینقدر بخواد اجرا بکنه، حالا شبات این کارا ممنوعه، نمیدونم ماهد این کار ممنوعه، غذا چی بخوری، به هر چیزی میخوای بخوری براخا بگی، سر وقت فیلا بخونی، این برای من خیلی مشکل بود. و میگه تا این که یه روز من دعوت شدم با خانواده‌ام خونه یکی از همکلاسی‌های سابقم که با هم یه مدرسه میرفتیم، و این توی مشاوی زندگی میکرد. مشاو یه حالت روستا مانند، روستای مدرن البته، که توش مزرعه هستش، گاوداری هست، پرورش مثلا بر و گوسفند و ایناست. میگه این تو مشاو منو دعوت کرد یه آخر هفته تعطیلات، و من و خانواده‌ام رفتیم اونجا و دیدیم که سالها بود که با هم در ارتباط نبودیم، دیدیم که این رفیق سابق من خیلی نزدیک شده به یهودیت، مذهبی شده. و در حینی که داشت به من و خانواده‌ام مشابه نشون میداد، مثلا میخواست گاوداری ها نشون بده، محل پرورش بره ها نشون بده، مزارع ها نشون بده، میگه رسیدیم به یه جایی که دیدم که چند تا سگ گردن کلفت خیلی وحشی اونجا بسته، و تا منو دیدن شروع کردن پارس کردن. و این صاحب اونجا گفتش بشینی، تا بهشون دستور داد سگا نشستن ساکت، قشنگ آموزش دیده بودن. و در این حال یه بسته هم آورده بود که توش پر خوراکی بود، غذای سگ بود، و اینا رو ریخ جلوشون، ولی هیچ کدوم تکون نخوردن که بخوام بیان این غذا رو بخورن. به دوستم گفتم که اینا گرسنه‌شون نیست؟ گفتش که اتفاقا خیلی گرسنن، از دیروز سالا اینا هیچی نخوردن. گفتم خب پس چرا چیزی نمیخورن؟ گفت صبر کن ببینی. از جیبش یه شکلات در آورد و گفت براخای شهکل ها، گفت باروخ اتا هشم الوکن و ملخ آلم شهکل نهیا بیدوارو. تا براخا رو گفت سگا حمله ور شدن به این خوراکی ها، و در عرض چند ثانیه همه شو خوردن، هیچی باقی نموند. و من همینجوری هاج و واج وایساده بودم متعجب، که گفتم که این سگا، مگه این سگا براخا میفهمن یا چی؟ کوانا بستن چی بوده موضوع؟ میگه بذار برای تعریف بکنم. میگه که ببین، ما اینجا متاسفانه دزدی از گاوداریمون و جایی که گوسفندا رو نگه میداریم زیاده. چند وقتی یه بار دزدی میشد، میمدن برا رو میدزدیدن، گوسالا رو میدزدیدن، و من تصمیم گرفتم که بیام چند تا سگ نگهبان بگیرم، شبا اینجا ولشون بکنم که دزدا نتونن بیام. یه چند وقت خوب بود تا اینکه یه روز اومدم دیدم که برا و گوساله‌هامو بردن. سگا کجان؟ گشتم دیدم که وای، این سگا هم همشون افتادن و مردن. مشخص شد که دزدا یه رای جدید یاد گرفته بودن، اومده بودن و این سگا را غذا جلوشون ریخته بودن، غذای مسموم، و این سگا مسموم شده بودن و افتاده بودن و متاسفانه مرده بودن. میگه که خب فکر کردم چیکار بکنم، رفتم دوباره چند تا سگ نگهبان گرفتم، ولی این بار با یه مربی خوب، با یه ترینر سگ صحبت کردم که بیاد اینا رو آموزش بده که هیچ چیزی بدون اجازه من نخورن، که نشه مسمومشون کرد. و مربی گفتش که ببین، تو باید یه علامتی بذاری، یه نشونه‌ای، که وقتی اینا، فقط وقتی که اون نشونه رو ببینن بتونن اجازه داشته باشن که غذاشون رو بخورن. من اینجوری تو چند جلسه اینا رو تربیت میکنم که فقط در صورتی که نشونه رو ببینن غذاشون رو بخورن. و میگه من با خودم فکر کردم که این دزدا خب اسرائیل نیستن، بهترین چیزی که نشونه ایه که بذارم همین براخاست، اونا که نمیتونن براخا بگن، من بگه تربیتشون از مربی خواستم که جوری تربیتشون کنه که تا براخای شهکل از من نشنون اینا چیزی نخورن. و الان هم که میبینی با وجود اینکه اینا خیلی گرسنه بودن، تا من براخای شهکل نگفتم غذا لب به غذا نزدن. و این طرف که تعریف میکنه میگه که من اونجا این یه تلنگر قوی به من بود، که با خودم تو فکر رفتم بعد از این که این ماجرا رو دیدم، گفتم که چند تا سگی که اینا اصلا عقل انسانی ندارن، فقط نفش بهمی دارن، نشامان ندارن و جون حیوانی دارن، ولی وقتی که تربیت شدن، ببین جوری تربیت شدن که تا وقتی این براخارا یه علامتی باشه، تا براخا گفته نشه مقید شدن غذاشون رو نخورن، منی که آدمم، نشاما دارم، عقل دارم، سخل دارم و هشم به ما تورا رو داده، دستور داده، من چجوری میترسم از این که خودم رو مقید بکنم به اجرای میسوت؟ و از اون موقع یواش یواش تصمیم گرفتم زندگی ما تغییر دادم، نزدیک شدم به تورا و میسوت، نزدیک شدم شبات نگردارم، براخا بگم، تفیلا بخونم. و ببینید تو زندگی تک تک ما یه جاهایی هستش که اگر که خوب دقت بکنیم، در واقع یه علاماتیه، نشونه هایی، علامت هایی از جانب خدا که ما نزدیک بشیم به هشم. فقط باید این نشونه ها رو بهش توجه بکنیم. ما تفیلا میخونیم که هشم نشونه های خوب جلومون بذاره که بتونیم نزدیک بشیم به هشم، ولی در نهایت این دست خود ماست که چطوری انتخاب بکنیم. ره آنوخی ناتن لیفنخم هیام براخا و غلالا. ببین امروز من جروت براخا را و غلالا را قرار میدم. اوواخرتا بخاییم. جای دیگه گفته شده زندگی را انتخاب بکنید، یعنی راه درست را انتخاب کنید. پس یکی از ایده های مهم یهودیت اینه که بخیرا آدم حق انتخاب داره، آدم خودش میتونه راه درست را انتخاب بکنه. یعنی اجبار نیست زندگی. البته خود این که خخامیم یه جمله مهمی دارن روی خود همین بحثی که چه چیزی تو زندگی تا چه حد اجباره و تا چه حد بخیراست، تا چه حد انتخابه، تا چه حد اجباره، چه چیزی اجباره، چه چیزی انتخابه. ببینید در گمارا خخامیم در تلمود میفرماین که هکل بیده شمعیم خوص میرد شمعیم، همه چیز دست شمعیمه، دست هشمه، به غیر از ایرد شمعیم، ترس از خدا. فقط ترس از خدا دست ما آدم هاست که خودمون انتخاب بکنیم، خودمون راه درست را انتخاب بکنیم. هکل بیده شمعیم، یعنی ببینید شما تقریبا تو چیزای مادی چیزی ها انتخاب نمی کنید. مثلا آیا شما انتخاب کردید تو ایران به دنیا بیایید؟ خب یا اون کسی که مثلا تو آمریکا به دنیا اومده، اون انتخاب کرده که توی نیویورک یا لس آنجلس به دنیا بیاد؟ نه. خب شما انتخاب کردید که مثلا چه شکلی باشید؟ شما انتخاب کردید پدر مادرتون کی باشن؟ شما انتخاب کردید که IQ‌تون، ضریب هوشیتون یا حافظتون چقدر باشه؟ قدمون چقدر باشه؟ خب هیکلمون چه جوری باشه؟ هیچ کدوم از اینا رو ما انتخاب نکردیم. همه اینا دست هشم بوده. هکل بیده شمعیم. حتی تو بیزنس مثلا آدم تجارت میکنه، خودش انتخاب میکنه موفق بشه یا نه، میتونه سعیشو بکنه، ولی در نهایت به خیلی عوامل وابسته است که خیلی هاش دست خود آدم نیست. تو زندگی 99% موارد دست آدم نیست. ما البته باید 80 دلوتمونو بکنیم، یعنی تلاش بکنیم، ولی در این حال نهایتش دست خود ما نیستشون مسئله. خیلی وقتا از جانب خداست که 1/1000 ثانیه مثلا چه اتفاقی بیفته، چیزی که اصلا ما توجه نکردیم و میتونه تاریخ رو عوض کنه. مثلا یک کتاب تاریخی از خیلی جالبه، جنگای اسکندر مقدونی رو توضیح میده. اسکندر مقدونی از یونان شروع میکنه بیاد و به سمت شرق حرکت میکنه، کشورها را یکی یکی فتح میکنه، میرسه به ارس. تو ارس، تو خود غزه امروزی، شهر غزه اون موقع حصار داشته و میخواسته این شهر رو بگیره. و خیلی جالبه که یه تیری به سمت شلیک میکنن و این تیره باهاش برخورد میکنه، جوری که اون مورخ یونانی که مینویسه که اگر که این تیره 1 سانتی متر این ورتر برخورد کرده بود باعث مرگش میشده، ولی فقط زخمیش میکنه. خب شما حساب بکنین اگر که یه تیری که بهش زدن 1 سانتی متر این ورتر بود، خب اصلا کل تاریخ دنیا عوض میشد. یعنی که مثلا امپراتوری ایران منقرض نمیشد اون موقع، امپراتوری یونان جایگزین امپراتوری ایران نمیشد، فقط با یه تیر. این از طرف هشمه که آیا این برخورد بکنه یا نه. یا مثلا همین امروزیش رو ببینیم، مثلا یه چند وقت یک ماه پیش بود حدوداً که سوء قصد کردن به کاندید ریاست جمهوری آمریکا، به ترامپ. خب نمیدونم دیدید یا نه. خب تیری که چند تا گلوله به سمت شلیک شد از یه مسلسل نیمه اوتومات، این رو حتی شبیه سازی کرده بودن که سرش اینجوری بود، این دقیقا پشت سرش رو هدف گرفته بود و هزارم ثانیه ی آخر این سرش رو میچرخونه که یه تابلو رو ببینه، به مغزش نمیخوره، به سرش نمیخوره، گوشش رو زخمی میکنه، شکاف میده، از بغل گوشش رد میشه. خب همین قضیه، شما ببینید سر یه هزارم ثانیه ممکنه تاریخ، حالا آینده تعیین میکنه که این آیا به کجا برسه، چی بشه و چه اتفاقاتی بیفته، ولی ممکنه تاریخ بشر عوض بشه، خیلی اتفاقات مهم توی دنیا عوض بشه با یه چیز خیلی خیلی کوچیک. میبینید اینا از جانب هشمه، هکل بیده شامعین، همه چیز دست هشمه، به غیر از ایرج شامعین، به غیر از ترس از هشم. وقتی من این جمله را خوندم تو گمارای براخود خیلی سال پیش، شاید حدود 20 خورده ای سال پیش، یه سوالی برام پیش اومد، این سوال با شما مطرح میکنم. ببینید ما 613 فرمان داریم، یکی از فرامین 613 فرمان ترس از خداست. خب ات ادونای الوهه خاد تیرا، خدای قادرت را بترس. یه فرمان دیگه داریم و آهفت ات ادونای الوهه خاد، خدا رو دوست داشته باش. اینا فرامین مختلفه. چرا؟ به چه دلیل؟ خخامین وقتی که میخوام بگن که همه چیز دست هشمه، فقط یکی از فرامین تورا را ذکر میکنن، میگن بغیر از ترس از خدا. ظاهرن باید میگفتن بغیر از اجرای میسواها، چون ترس از خدا فقط یکی از 613 فرمانه. چرا نمیگن بغیر از اجرای میسوت؟ چرا میگن بغیر از ترس از خدا؟
خاطر اینکه اگه ترس از خدا نباشه اجرای بقیه میسواها هم تقریبا غیر ممکنه.
خوبه ایدتون، توی یعنی توی راهش هستید، ولی بیشتر باید توضیح داد.
ترس از خدا که باشه باعث میشه میسوا رو اجرا بکنه خود.
ترس از خدا عامل اجرای میسواته. شما شبیه به ایشون میگید، درسته، راه درسته، ولی یه نکته اینجا وجود داره. ببینید حتی اجرای میسواها هم واقعا دست ما نیست. جواب اینه. مثال من براتون میزنم، مثلا یکی میخواد تفیلین ببنده، خب میاد بهترین تفیلین رو از بهترین سفر بهترین جا میخره، میده بدیقا بکنن، گرونترینش رو عالی درجه 1، خب هر روزم سر وقت میبنده، بعد 120 سال میره علام حبا و میان بهش میگن که تو تفیلینت کاشر نبود. میگه من بهترین تفیلین رو خریدم. میگن که نه، یه چیزی بوده دست تو نبوده. اون سفر، آخه سفر وقتی مینویسه سر قبل از هر اسم هشم باید بگه لشم قدوشت شم هشم، یعنی به نیت نوشتن نام هشم. خب میگه سفره یادش رفته بود یکی از اسمای هشم ها بگه لشم قدوشت شم هشم. تو خب این معلوم نبوده، ولی عملا تفیلین تو کاشر نبوده. خب این یه مثاله. ببینید یعنی حتی ممکنه آدم بخواد یه میسوایی هم انجام بده، تموم تلاشش هم بکنه، ولی با این وجود نشه. یا مثلا یکی میخواد بیاد بره کنیسا، یه دفعه تو را پاش پیچ میخوره نمیتونه بره. خب یکی میاد مثلا میخوان تو کنیسا، شما نشستید دارن صدقه جمع میکنن، شما دستتون رو تو جیبتون میکنید، تو کیفتون میبرید که صدقه بدید، یه دفعه میبینید که کیفمو عوض کردم، شلوارمو عوض کردم، پول توش نیست. یعنی خیلی وقتا آدم میخواد میسوارم اجرا بکنه ولی نمیتونه، پس حتی اجرای میسوت هم دست آدم نیست. ولی ترس از هشم یعنی اینکه آدم بخواد میسوارا اجرا بکنه. خب این دست آدمه. شما گفتید، اشاره کردید، گفتم توضیح بیشتری میخواد، گفتید که ترس از خدا عامل اجرای میسوته. دقیقا درسته، یعنی اون عامل اصلیش دست آدمه که آدم بخواد. اینجا به خاطر همین میگه اشر تیشم و المیسوت ادونای الوهخم، که گوش دهید به میسوت. چرا نمیگه اشر تعصم میسوت هشم الوهخم که انجام دهید؟ یا تو خود شما اسرائیل هر روز میخونیم، چرا میگه وهایا ایم شامو اتیشم و المیسوت ادونای، اگر گوش دهید به میسوت؟ چرا نمیگه اگر انجام دهید میسوت را؟ فقط گوش دادن کافیه؟
نه، ولی گوش دادنه اگه آدم بخواد که گوش بده، بره دنبالش، پیگیری بکنه.
گوش دادن اینجا البته منظور فقط شنیدن نیست. گوش دادن، لفظ شمیا، شما، هم معنی گوش دادن، هم معنی فهمیدن، هم معنی
درک
کردن و خواستنی که آدم اجرا بکنه. خب مثلا میگم بابا حرف مثل تو فارسی هم همینه، میگم حرف پدر مادر تو گوش بده. یعنی چه؟ نه اینکه فقط بشنو. اینجا منظور چیه؟ منظور اینه که گوش بده که اجرا بکنی، یعنی بخوای اجرا بکنی. تو عبری هم همینه. اینجا گوش دادن منظور اینه که تصمیم بگیری که بخوای انجام بدی. یا اسرائیل ها گفتن نعسه و نشما. خب پس این نشمایه یعنی تصمیم گرفتن برای اجرا، که بخوایم اجرا کنیم. بخاطر همین هشم میگه اگر گوش دهید، یعنی اگر بخواید اجرا کنید، نمیگه اگر انجام دهید، چون انجام دادن واقعا دست شما نیست، دست من و شما نیست. ما میتونیم تلاشمون رو بکنیم که انجام بدیم، ولی نهایتش اینی که به ثمر بنشینه یا خیر، اون دست قوچابری خوه، دست هشمه. ما تلاشمون رو میکنیم برای اینکه
به نتیجه برسه.
پس این به خاطر همین خخامین میگن هکل بیده شمعیم خوس میرد شمعیم، همه چی دست هشمه به غیر از ایرد شمعیم. یعنی اینه که ما بخوایم گوش بدیم، بخوایم اجرا کنیم، این دست ماست، این دست ماست. و حتی ما یه چیز دیگه هم، مثلا پرناسا، کار کاسبی. ببینید کاسبی، بعضی ها اصلا خیلی هم باوشن، خیلی هم عاقلن، خیلی هم زرنگن، میرن توی یه رشته ای ولی با این وجود موفق نمیشن. خب حالا چه بیزنسه، چه تحصیلاته، تموم تلاششون هم میکنن ولی میگن، مثلا میگن هرچی ما دست به هرچی میزنیم، به طلا دست میزنن، خاکستر میشه. در مقابل یه سری آدم هایی هستن برعکسن، به خاکستر دست میزنن، طلا میشه. خب این دست خود آدم نیست. بیزنس دست چیه؟ پرناسا، دست قوچابری خوه، که هشم بخواد این آدم موفق بشه یا نخواد. ازدواج، خب آدم خب خیلی تلاشش رو میکنه، چه پدر مادر چه خود شخص. مثلا پدر مادر برای بچه هاشون بهترین رو میخوان، مثلا همسر خوب داشته باشه برای دخترش، برای پسرش، چک میکنن، پرسجو میکنن. ولی باز بعضی اوقات هستش که مسائلی پیش میاد که دست آدم نیست. خب مشکلاتی پیش میاد که دست خدا آدم نیستش. سلام و برخا. آدم نمیتونه. یا مثلا سلامتی. ببینید ما یه میسوایی داریم که آدم باید خیلی مواظب سلامتیش باشه. چیزهایی یا که مسائلی یا که به سلامتی ضربه میزنه انجام نده، یا کارهایی بکنه که برای سلامتی مفیده، مثلا ورزش بکنه. تو پارشای اتفاقا قبل بود، به نشمرت مود نفشوتخم، دو هفته قبل، خیلی مواظب جونتون باشید، این فرمان داریم. ولی باز یه موقع مثلا یه آدمی ها میبینید که هیچ چیزی ها نگر نمیداره، چاق هرچی میخوره چاق نمیشه، اصلا الکل میخوره، نمیدونم سیگار میکشه، ورزش نمیکنه، ولی ژنای خوبی داره مثلا، یا اینکه شانس خوبی داره در این حال، و این مثلا 90 سال هم عمر میکنه، یه بار هم دکتر نمیره. یه آدم هم میبینی که همش مواظبه چی بخوره چی نخوره، مکمل خوراکی بخوره، انواع ویتامینا رو بخوره، ورزش بکنه، وای این کالریش زیاده، وای اون فلانه، این بیساره، لب الکل نمیزنه، لب سیگار نمیزنه، خب همش ورزش داره میکنه، ولی میبینی که مثلا آه واویلا خدایی نکرده همه زندگیش داره با مسائل پزشکی در دست و پنجه نرم میکنه و یا عمر زیادی نمیکنه. خب اینا دست هشمه، دست هشمه، همه چیز دست هشمه، ولی ما باید یه چیزایش دست ماست. یکیش اینه که تفیلا بخونیم به درگاه هشم. اینجاست که اهمیت تفیلا رو شما میبینید. تفیلا یعنی درک این موضوع که دنیا و مسائلی که برای ما پیش میاد دست ما انسان‌ها نیست. ما خیلی کوچیک‌تر از اونیم که بتونیم حتی همه آدمای دنیا با هم جمع بشن. ما چی هستیم؟ چه قدرتی داریم؟ هیچیم در برابر بودشا بری خود، در برابر دنیایی که آفریده. خب پس کسی که تفیلا میخونه در واقع داره نشون میده که ایمان داره به هشم و میدونه که هیچه، میدونه که دستش نیست، متوجهید؟ و پس یکیش تفیلاست که ما باید تفیلا بخونیم، این دست ماست و تفیلا واقعا تو زندگی ما تأثیر میذاره، تأثیر گذاره. مورد بعدی هیشتد دلوته، تلاشه. درسته که تلاش ما عملا نهایتا نتیجهی به خصوصی نداره، ولی ما یعنی همیشه دست هشمه، ولی ما موظفیم تلاش خودمون رو بکنیم. یعنی یکی نمیتونه بگه که خب الان شما گفتید بعضیا هستن که هیچی رعایت نمیکنن ولی خیلی طول عمر دارن و سالمن. درسته، ولی آدم انسان باید تلاش خودش را بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه هشم بهش دستور داده که تلاش بکن، هیشتد دلوت بکن، متوجهی؟ پس ما باید تلاش خودمون رو بکنیم. ولی یه چیزی خیلی مهمه، ببینید وقتی تلاش میکنید باید مواظب باشید که فکر نکنید که این تلاش شماست که داره نتیجه میده. خب این یه آفت تلاشه. تلاش هیشتد دلوت وظیفه است، ولی باید مواظب باشه آدم که فکر نکنه که خودشه. چند پادشاهی قبل اومد تورا این را دستور داد، گفتش که مواظب باش و زاخر تایه تدونه یلوه خواه کی هو هنوت انلخواه که اخ لحسود خواهی، یعنی خدا یه قادرت را به یاد داشته باش که اونه که به تو قدرت میده که موفق شی. نگو کخی و اوسم یادی اصولی اتخیل هزه، این پاسوقه حتما خوندید. نگو قدرت من و عظمت دست من این ثروت را و این موفقیت را برای من به دست آوردند. و این نیست، قدرت دست تو نیستش، یعنی تلاش تو نیستش، بلکه چیه؟ چی پشتشه؟ خاص هشمه. و زاخر تایت از اونای یلوه خواه، هشم را به یاد داشته باش. پس تو همه مراحل زندگیتون شما یادتون باشه که ما درسته که تلاشمون رو میکنیم، ولی نهایتش همه چیز صفر تا صد دست قوچا بری خوبه، دست هشمه. و به خاطر همین تو تمام مراحل زندگی حتما تفیلا بخونید که تو هر چیزی، توی پرناسا، تجارت، کار، شغل، تحصیل، ازدواج، سلامتی، زندگی، همه اینا تفیلا بخونید که هشم بهمون موفقیت بده، چون صفر تا صدش دست هشمه، چیزی دست ما نیستش. خب اگر که تا اینجا سوالاتی هستش بفرمایید.
بله سوال فرامونه، احتمالا توی چت واتساپ هم سوال پیش اومده.
بله تو واتساپ هم الان میبینی، تو اسکایپ.
بله
سوالات مطرح کردن.
من شما میخوام بخونم.
بفرمایید.
شما فرمودین که آدم ظاهرش دست خودش نبوده که اینطوری هست، چه خانواده به دنیا اومد، ولی ما میگیم نشامامو قبل اینکه به دنیا بیایم اون انتخاب کردی که ما چه شکلی باشیم، تو چه خانواده ای باشی.
نشاما انتخاب نکرده، هشم انتخاب کرده. هشم انتخاب کرده که ما کجا به دنیا میاییم، با چه شرایطی به دنیا بیاییم، با چه استعدادهایی به دنیا بیاییم، با چه توانایی هایی، همه اینها چیزیه که هشم انتخاب کرده برای ما.
اصلا
ما توش دخیل نبودیم. همونطور که تو پیرقاوود میگه، میگه الکرخخا اتا نولد، علا رغم میل تو به دنیا میایی، علا رغم میل تو زندگی میکنی و علا رغم میل تو میمیری. هیچ چیزی دست ما نیستش. یه مورد دیگه هم که پرسیدن در مورد این که گفتیم که یه سری نشونه هایی تو زندگی هست که اینا میتونه یه تلنگر برای آدم باشه. پرسیدن که مثلا میتونه اومدن یه آدم تو زندگی آدم باشه؟ 100%. هر چیزی، هر چیزی. خب حتی چیزایی که از این خیلی پایین تر، این که خیلی باز مسئله بسیار مهمیه، ولی حتی شما دارید تو خیابون میرید یه منظره ای میبینید که یه لحظه شما رو به فکر میندازه، به فکر فرو میبره. خب آدم اگر که دقیق باشه همونو میتونه ازش استفاده کنه که این یه تلنگری از جانب هشم برای یه هدفی، برای یه موضوعی. متوجه؟ این فکر ماست، این همون بخیرا و انتخاب ماست که قدرت ماست که باعث میشه که ما راهی را که صحیحه انتخاب بکنیم. بعد از این نشونه ها درس بگیریم.
و هیچ چیزی در این دنیا اتفاق
نمیفته. اصلا چیزی اتفاقی نیست. دید ما به دنیا باید اینگونه باشه که همه چیز، با توجه به اینکه گفتیم که همه چیز زیر نظارت هشمه و خواست هشمه و ما آدم ها کمترین دخالت رو توش داریم، بنابراین هر اتفاقی که تو دنیا میفته باید در نظر بگیریم که این از جانب قوچا بریخوه و یه علتی داره. سعی کنیم ببینیم که هشم از ما چی میخواد. یه مورد دیگه که نوشتن اینه که چجوری میشه جلوی یه سرخاره رو گرفت و راه درست رفت. این سوال خیلی خوبیه. واقعا چیکار باید کرد که ما هممون یه سرخاره داریم؟ ببینید، به یه سرخاره نفش بهمی هم میگن، یا یه سر بهمی یعنی غریزه حیوانی. چرا؟ به خاطر اینکه ما آدما با حیوانات و موجودات زنده یه اشتراکاتی داریم که اشتراکات قوی هم هستن. مثلا همون غریزه ای که یه حیوان داره که گرسنه‌اش میشه، به دنبال تأمین غذاست، همین غریزه رو ما داریم. غریزه مثلا جنسی داره و تولید مثل داره، ما آدم هم همین غریزه رو داریم. مثلا یه حیوان غریزه بقا داره، زنده موندن داره، ما هم همین غریزه رو داریم. خب اینا همش اون یتسر بهمیه، یعنی اون غریزه های حیوانیه. خب در این حال ما یه چیزایی داریم که بالاتر از اون یه سرای حیوانیه، اون یه سرها را یا غریزه بده. این که ما به دنبال هدفیم تو زندگیمون، ما میتونیم درک بکنیم دنیا را که توسط خداوند آفریده شده و این آفرینش باید هدفی داشته باشه. ما میتونیم تورا را درک بکنیم، اون دستورات هشم را اجرا کنیم، درک کنیم و اجرا بکنیم. پس مهمترین چیزی که بین ما و حیوانات فاصله میندازه چیه؟ توراس. خب این نشاماست که نشاما میتونه تورا رو درک کنه. پس راه این که راه درست رو انتخاب کنیم، چیزیه که خخامین میگن در تلمود مسخت لیدوشین، باراتی یه سرهاره باراتی لو تورا تبلین. یعنی هشم میفرماید که من یه سرهاره را آفریدم، پادزهره یه سرهاره غریزه بعد چیه؟ توراس. تورا منظورم این نیستش که خوماشو برداریم از روش بخونیم. خب مثلا صبح تا شب بخونیم وای دبه ردونای مشل مر، نه منظور اینه. تورا یعنی فهم، تورا یعنی عمق، تورا درک قوانین. خب این که آدم به عمق تورا و هلاخا و تلمود و میسوت پی ببره، آموزش توراست، این باعث میشه که بتونه آدم خوب درست تصمیم بگیره. و علاوه بر این باید همیشه تفیلان بخونه، از جانب هشم بخواد، از درگاه خداوند بخواد که هشم کمکش کنه که بتونه تورامیسوت را به خوبی اجرا بکنه.
یه سوال دیگه داشتم که شما فرمودید که آدم تلاش بکنه، آدم خدا میخواد که ما تلاش کنیم، به خاطر اینکه به خاطر اینه که خدا دوست داره که خودشو تو طبیعت نشون بده، دوست نداره هی معجزه بکنه راه بره، مثلا تو تلاش کنی بعد یهو به تو 20 بده. درسته؟
دقیقاً. ببینید حتی وقتی که هاشم میخواد نیسیم انجام بده، معجزات انجام بده، دوست داره که اون معجزات در قالب طبیعی، قالب طبیعت و اون به ستر انجام بشه، و اگر که اون معجزه تو پنهانی باشه راحت تر انجام میشه تا وقتی که آشکار شده باشه.
چرا؟
به خاطر اینکه هاشم یه قانونایی تو دنیا گذاشته که میخواد مسائل بر طبق اون قانونا پیش بره، در چارچوب اون قانونها پیش بره. علت اصلیش رو بهتون میگم چرا هاشم میخواد در چارچوب اون قانونا و در چارچوب طبیعت باشه. علتش همین چیزیه که الان داریم میخونیم، میگیم که ما خدا حق انتخاب داده به آدم ها. درسته؟ این انتخاب عاملش در واقع چه چیزی باعث میشه که این انتخاب وجود داشته باشه؟ اگر ما یه مثالی براتون بزنم، اگر مثلا ما هر روز میدیدیم که کسی که میسوتا نگه میداره همیشه موفقه، کسی که اعورا میکنه بلا فاصله مجازات میشه، خب مثلا یکی که شبات نگه نمیداره مغازش مثلا رفت شبات کار کرد، همون روز هرچی کار کرده از دست میده، کسی هم که شبات نگه میداره براش پرماسا میاد، کسی که مثلا فرض کنید که میسوتا نگه میداره کشروتا نگه میداره همیشه سالمه از نظر جسمی، کسی که غذای غیر کاشر میخوره مریض میشه بلا فاصله بعدش مسموم میشه. خب دیگه آیا انتخابی وجود داشت که آدم میسوار رو نگه داره یا بگذره از میسوار؟ انتخابی دیگه وجود نداشت، خود به خود همه آدم ها میسوار رو نگه میداشتن. مثلا الان یه آدم عاقل، آدمی که دیوونه نباشه، میره دستشو بکنه تو پریزه برق، خب یا مثلا به سیم لخت دست بزنه، یا غذایی که مثلا فاسد شده مسموم شده بخوره، دیوانه است اگر این کارو بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه یه چیزای عادی یا ما تو به صورت طبیعی دیگه دیدیم یا حداقل تجربیات دیگران رو دیدیم که این تأثیر گذاره. مثلا کسی دست بزنه به برق، برق میگیردش، کسی غذای مسموم بخوره مسموم میشه، سم بخوره میمیره. خب اینا رو ما دیدیم. اگر توی اجرای میسوت هم بلا فاصله ما مزد یا مجازات ها میدیدیم، اون وقت بود که دیگه انتخابی وجود نداشت، همه خود به خود دیگه جبر بود همه چیز. به خاطر خدا کسی اجرا نمیکرد، به خاطر اینکه میترسیدن مردم از نتیجهش مجبور بودن که اجرا کنن. پس در نتیجه حتی اون ما میگیم هنوز خدا نظارت داره و دخالت میکنه توی دنیا، ولی اون دخالتش را و نظارتش را اومده با هسترپانیم انجام میده، در قالب یک پوششی که پنهانش میکنه، خیلی آشکار نیست، احتیاج به تفکر داره، احتیاج به دقت داره تا اینکه برسیم به این نتیجه که همه چیز تحت نظارت خداست. اینو باید اینجاست که ما باید تفکره رو انجام بدیم. پس چرا خدا نمیخواد همین چی آشکار باشه و میخواد در قالب طبیعت انجام بشه؟ جوابش همینه. سوالی که شما پرسیدید جوابش اینه، به خاطر اینکه اگر همه چیز آشکار باشه و اون معجزات هم آشکارا انجام بشه و در قالب طبیعت نباشه، دیگه یه سرهاره وجود نداره، دیگر کسی غریزه بد ندارد، کسی دیگه تمایل به انجام عورا نداره، به خاطر اینکه نتیجهش بلا فاصله داره میبینه.
خب طور آدم های بیشتر خدا نزدیک بودن.
بله، ولی ارزش نداشت، ارزش کمتری داشت.
ها.
اون وقت ارزشش میومد پایین.
بله، خب
چیزی ارزش داره که سخت باشه آدم تلاش بکنه و بهش برسه، خودش بخواد بهش برسه، چیزی که اجبار باشه، جبر باشه و اصلا تو وجود آدم قرار داده شده، خب آدم کاری نکرده براش.
خیلی ممنون. بعد تو اون داستانی که فرمودین هارو اوبدیا و اینا، فرض کنین که اصلا اون پدر تصمیم نمی گرفت که دختره بره توی مدرسه مذهبی ثبت نامش کنه، وقت دختره واقعا یه دختری بود که به طور خیلی اتفاق، یعنی واقعا روزگار اینطوری آوردتش که این غیر مذهبی باشه، نه مدرسه غیر مذهبی رفته نه خانواده غیر مذهبی داشته. پس بعد 120 سال این مجازات رو بازخواست کردنه مسلمان باید خیلی نصف و کم باشه.
این هم سوال خوبیه. ببینید، اولا اینکه یه راه برای خدا وجود نداره. خدا جلوی همه ماها بارها و بارها راه‌های مختلف میذاره برای اینکه برگردیم. یعنی فرض کنید اگر این راه هم نبود، بعداً توی چهار راه‌های مختلف زندگی خداوند راه‌های مختلفی رو جلو همه آدما میذاره که دوباره انتخاب بکنن. خب و حتی کسایی که توی فرض کنید یه خانواده بدی به دنیا اومدن یا تو شرایط بدی قرار گرفتن، اولا اینکه خدا در حد توانایی که و موقعیتی که بهشون داده ازشون انتظار داره، ثانیاً خیلی وقتا تو زندگیشون هاشم راههایی میذاره که بخوام تشوبا بکنن. ما میگیم حتی مثلا نبوذرعدان که سرلشکر نبوخذنصر بود و خیلی اسرائیل‌ها رو از بین برد، دیگه وقتی که اون ماجرای خونه زخریا رو دید گفت من تشوبا کرد، اومد گیر شد. خب یعنی این که حتی بدترین آدم‌ها که در بدترین شرایط هم بودن و بدترین کارا رو کردن، باز تو زندگی یه شرایطی هستش که چیزایی هست که تلنگرایی از جانب خداست که باز آدم میتونه رای درست را انتخاب بکنه اگر بخواد بیدار شه.
یه سوال دیگه هم داشت. توی گمارا فهمیدن که همه چیز دست هاشمه به جز ایرت شامعیم، ولی من یه بار از ریحانی ها شنیدم که ریحانی ها گفتن بهترین کادویی که خدا میتونه به اسرائیل بده اینه که ایرت شامعیم بهش بده. خب ایرت شامعی به دست آوردنی یا هدیه گرفتنی از جانب خدا؟
اینم سوال خیلی خوبیه. ببینید ایرت شامعیم شروعش که آدم بخواد تو این راه قدم برداره، تو راه نزدیک شدن به هشم و دوست داشتن هشم و ترس از خدا، این دست خود آدمه. شروعش آدم باید خودشون قدم های اولیه رو برداره. خب و بعد هشم هم دستشو میگیره، کمکش میکنه. ولی تصمیم اولیهش با کیه و اینکه تصمیم ادامه راه با خود آدمه. بعد خیلی وقت هستش که وقتی آدم یه راه درست انتخاب میکنه، از جانب هشم هم دستشو میگیرن و کمکش میکنن. این اون چیزی متناییه که شما از قول جناب آرابلیانیان میگید. ولی جام وقت از جانب خدا هدیهی بهش داده میشه که بیاد و قوی تر بشه و نزدیک تر بشه. یه مورد دیگه هم که سوال پرسیدن، البته اینو من خیلی خلاصه میگم چون وقتمون براخواست، میگن که خدا که میدونه که ما چی انتخاب میکنیم پس این باید اجبار باشه. نه، درسته که خدا همه چیزا میدونه، خب ولی دونستن خداوند اجبار برای ما ایجاد نمیکنه. یعنی باز خود ما هستیم که اونا داریم انتخاب میکنیم اون قضیه را. اون دونستن هشم دونستن نیستش که بخواد بر ما اجباری تحمیل بکنه که ما بخوایم که اون اجبار باعث بشه که راهی انتخاب کنیم یا خیر. که اینجا اون داستان معروف ربیوناتن عیب شیسا میگن که من چندین بار تو شیورا ذکر کردم، که میگن که خیلی خلاصه میگم، یه پادشاهی بوده میخواسته وارد، شرط بندی میکنه با ربیوناتن عیب شیسا، میگه بگو از کدوم دروازه من وارد میشم. و ربیوناتن میگه باشه من مینویسم اینو مهرموم میکنیم و بعدش که شما وارد شدی باز میکنیم. مینویسه و مهر میکنن و میذارن تو پاکت مهرش میکنن. پادشاه میخواسته از دروازه شمالی وارد شه، میگه خب 4 تا دروازه داره، این احتمال در نظر گرفته 25% نوشته دروازه شمالی، میبرم دروازه جنوبی اونم شاید نوشته باشه جنوبی، شرقی همینطور، غربی همینطور. میگه بهترین راه اینه یه فکری بکنم که اصلا به ذهن این خاخام یهودی نرسیده باشه. دستور میده حصار شهر رو خراب کنن، از دیوار یه راهی درست کنن، از وسط دیوار که بیاد توی شهر. وقتی که میاد توی شهر باز میکنن، میبینن که دیبیاناتن نوشته حملخ پورس گادر و این مخیم بیادو، یعنی شاه دیوار رو خراب میکنه از دیوار میاد تو. خب حالا این دیبیاناتن با عقل خودش اومده بوده این مسائل رو در نظر گرفته بوده و انتخاب نهایی اون پادشاه رو حد زده بوده، ولی آیا این اجباری برای اون شاه ایجاد کرده بوده؟ نه. این البته یه مثاله، دونستن خدا مثل دونستن ما آدم ها نیست، ولی کلن یه مثاله که بدونید که کلن یه دیار هشم، یعنی اون دانش هشم، برای ما باعث اجبار نمیشه. شبتون بخیر.
خدا رب
خیر
یادی
بزاره. همونجاست، همونه.
خدا رد باشه.
خدایا منو آزمایش بکن، دقیقا همینه که
آخر ادامهش میگه که هیچ بنده ای تو آزمایش نکن.
بله، اینجا داوید اشتباه میکنه، داوید اشتباه میکنه و همین باعث آزمایش بدشه و میشه.